بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته مقداری در مورد خود مرحوم شیخ انصاری که مصنف کتاب رسائل هست گفتگو کردیم و مقداری هم در مورد کلیت کتاب رسائل گفتگوهایی با هم کردیم. من قبل از اینکه وارد متن کتاب و ساختار اجمالی مجموعه کتاب مکاسب بشم، اجازه میخوام اهداف آموزشی متون سطح عالی، اینکه عرض نمی کنم اهداف آموزشی رسائل، چون اون چه میخوام عرض بکنم مربوط به خصوص رسائل نیست، یعنی تو مکاسب هم همین حرفا وجود داره، تو کفایه هم همین حرفا وجود داره، لذا این عنوان رو من اینجوری مطرح میکنم: اهداف آموزشی متون در سطح عالی. دیروز اجمالا عرض کردم که ما هر کتابی رو که میخونیم 5 جهت رو باید بهش توجه بکنیم: یکی متن شناسی، یکی مفهوم شناسی، مسئله شناسی، عرض کنم خدمت شما ساختار شناسی و استدلال شناسی. نه، هر کدومشو من یه چند دقیقه توضیح میدم، حالا به صورت اجمال، چون عرض کردم مفصل اینها گفتگو میخواد، یعنی باید یه مقداری بیشتر بوش بایستیم. هر کدوم از اینها رو ما عرض کنم خدمت شما شناختیش رو از مهارتیش هم جدا کردیم. مثلا تو متن شناسی عرض کنم خدمت شما از حیث شناخت چی به ما میده و از حیث مهارت چی به ما میده، اینا رو جدا جدا عرض کنم بحث کردیم. لذا من اجازه میخوام دیگه خیلی وارد این بحثا نشم که مفصل بشه، اجمالا در مورد هر کدوم یه توضیحاتی رو عرض میکنم. نسبت به متن، دوستان، ما معتقدیم شما وارد هر متنی که میشید در سطح عالی لازم است که استخراج بکنید به صورت جزئی مطالب آموخته شده در اون متن رو از جزئیات متن موجود. این که میگیم استخراج جزئی از جزئیات متن، علتش این است که گاهی طرف یه پاراگراف رو میخونه میگه من فهمیدم این پاراگراف چی میگه، مراد از این پاراگراف رو میفهمه، اما وقتی وارد متن میشی میگه خب این نکته‌ای که گفتی از کجای این متن در میاد نمیتونه درش بیاره. یعنی تک تک نکاتی که ما نسبت میدیم به متن باید معلوم بشه از کجای متن در اومده. این میشه استخراج جزئی از جزئیات متن درسی. لذا توجه به تعابیر عرض کنم اون مصنفی که کتاب رو نوشته، مؤلفی که کتاب رو نوشته، مهمه. یعنی اصل اولیه این است که این تعابیر رو همینجوری ننوشته. حالا ممکنه یه تعبیری رو هم مثلا فرض کنید خلاف مقصود آدم احتمال بده، مثلا توجه نکرده مصنف، ممکنه پیش بیاد، اما اصل اولیه این نیست. اصل اولیه این است که مرحوم آخوند خراسانی، شیخ انصاری، رسائل نوشتن، مکاسب نوشتن، کفایه نوشتن، تمام تعابیر رو با توجه نوشتن. اگه الف لام گذاشته با اون وقتی که الف لام نگذاشته طبیعتا تفاوت میکنه، یعنی اون فرق ها مورد نظرش بوده. این یک جهت که باید استخراج مطالب از متن بشه به صورت جزئی. نکته دوم صحیح خوانی متنه، یعنی متن رو ما درست بخوانیم. این که میگم درست بخوانیم چه اثری داره؟ ببینید دوستان بزرگوار، گاهی این که جار و مجرور قید چی باشه، این که صفت صفت چی باشه، این که تابع تابع چی باشه، این که ما این عبارت رو مبتدا خبر شد درست تشخیص بدیم، تو فهم مراد متکلم اثر جدی داره. یعنی یه وقتایی ما فکر میکنیم مطلب رو فهمیدیم، اما چون صفت رو اشتباه موصوفش رو تشخیص دادیم، متعلق جار و مجرور ظرف رو اشتباه تشخیص دادیم، مراد رو هم اشتباه فهمیدیم. به خیال خودمون درست فهمیدیم، اما وقتی وارد میشیم یه مقدار کنکاش میکنیم، میبینیم نه، متن یه چیز دیگری میخواد بگه غیر از اون چه که ما فهمیدیم. چرا؟ چون ظرف و جار و مجرور درست بر نگردونیم به متعلقش، چون صفت رو درست بر نگردونیم، چون درست اعراب گذاری نکردیم، مبتدا خبر رو درست تشخیص ندادیم، فعل رو معلوم و مجهولش رو مشخص نکردیم. علی ای حال این نکات ادبی وابسته به این است که ما عبارت رو درست بخوانیم. دقت میکنید؟ تا عبارت رو درست نخوانیم، طبیعتا احتمال خطا در فهم و مراد متکلم در ما زیاد اتفاق میفته. حالا ممکنه یه کسی هم اونقدر با عبارات ادبی، عرض کنم خدمت شما، کار کرده که گاهی درستم نمیخونه اما درست میفهمه. آخه یه استادی غلط میخون، گفت من غلط میخونم اما درست میفهمم. ممکنه یه اتفاق اینجوری هم گهگدار بیفته، اما توی طلبه مبتدی، حتی تو طلبه غیر مبتدی هم احتمال خطا، وقتی آدم درست نخونه، این احتمال خطا بالا میره. حالا آثار دیگری هم عرض کنم بر این صحیح خوانی متن بار هست. یکی از آثار مهمی که دوستان بر این صحیح خوانی متن و استخراج جزئی مطالب از متن بار میشه، این است که شما یه پنجره براتون باز میشه برای ارتباط با تراث شیعه. ببینید طلبه‌ای که خوب عبارت خوانی میکنه و خوب متن رو روش کار میکنه و میفهمه، اگر بخواد به یه حاشیه‌ای مراجعه بکنه، این طلبه طبیعتاً فهمش از اون حاشیه راحت تر از کسی است که روی متن کار نمیکنه. یعنی میخواد وارد بشه، مثلا فرض کنید در حاشیه رسائل اوثق رو ببینه، میخواد عرض کنم خدمت شما حواشی دیگر رو ببینه، بحر الفوائد رو ببینه، کسی که رو متن مدت ها کار کرده، توی لمعه، توی اصول فقه، توی کتاب های قبلی، عرض کنم طبیعتا راحت تر میتونه این ارتباط رو ایجاد بکنه. لذا این که بعضی از طلبان میگن آقا ما تو مباحثمون اصلا متن نمیخونیم، مطلب رو با هم گفتگو میکنیم و میفهمیم، انقلت و قلت میکنیم، اما دیگه عبارت نمیخونیم، این به نظرم یه خطای راهبردی است. حداقل تا درس خارج باید انسان روی متن اونقدر کار کرده باشه که دیگه اونجا حس بکنه که به طور کامل متن خوانی و فهم از متن، فهم مراد متکلم از متن، عرض کنم براش راحته. خب این نسبت به متن. پس یکی از اهداف آموزشی تو همه این کتابا این است که ما متن رو صحیح پیش ببریم، یعنی متن شناسی خوبی داشته باشیم. دوم دوستان مفهوم شناسی. مفهوم شناسی عرض کنم خدمت شما مطلب بسیار مهمی است. مرادمون از مفهوم شناسی دوستان فهم کامل کلماتی است که به استخدام گرفته شده، حالا چه اصطلاح علمی باشد چه غیر اصطلاح باشه، مفاهیم اساسی و اصلی و کلی علم یا مفاهیم فرعی و جزئی علم، بیان تفاوت این اصطلاحات به صورت جزئی، اینا رو باید کاملا روشن کنیم برای خودمون. چرا این عرض میکنم؟ من گاهی تو مشاوره به بعضی از دوستان عرض میکنم، میگم که یه طلبه رفت پیش استادش، گفت من جزوه بنویسم. گفت آقا عمرتو تلف نکن، جزوه چی؟ این سوسول بازی ها چیه؟ برو درس رو بخون. رفت پیش یه استاد دیگری، گفت آقا جزوه بنویسم. گفت اگه جزوه ننویسی که درس نخوندی که. مگه میشه درس بخونی بدون جزوه؟ باید بنویسی، باید قلم دستت بگیری. این بنده خدا هاج و هاج موند و خلاصه یه سه دست چلو کباب گرفت برد حجره، نهار این دوتا استاد رو دعوت کرد حجرش، گفت که من اومدم خدمت شما اینجوری فرمودید، اومدم خدمت این استاد بزرگوار اینجوری فرمودن، شما دوتا دعواتون رو بکنید ما تکلیفمون معلوم شه، بالاخره بنویسیم یا ننویسیم. وقتی این دو بزرگوار روبروی هم نشستن، این آقا مرادش رو از جزوه ای که میگفت سوسول بازیه معلوم کرد، اون آقا هم مرادش از جزوه ای که میگفت اگه ننویسی درس نخوندی معلوم کرد، معلوم شد این هر دو یه حرف میزنن، اون آقا یه جزوه رو میگفته سوسول بازیه، این آقا یه جزوه دیگر رو میگفته سوسول بازیه. ببینید این مفهوم شناسیه، یعنی اگر من یه کلمه تو رسائل به کار ببرم، شما مراد دقیق از اون کلمه رو نفهمی ها، گاهی تا آخر اصول مطالب رو بد میفهمی. یعنی اگر مراد از مثلا شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه رو شما درست نفهمیده باشی ها، گاهی دو سه ماه از رسائل رو گیری. چرا؟ چون مفهوم شناسی درستی نکردی. من الان همین تابستون شاید 150 نفر مصاحبه علمی گرفتم برای این مؤسسه. همین الان هم مشغولیم. یکی از سوالات عمده‌ای که ما از این آقایون میکنیم این است که شبهه حکمیه با موضوع فرقش چیه. شاید 70% آقایون رسائل خوندن، گاهی کفایه خوندن، اشتباه میگن، ناقص میگن. گاهی طرف به حسب ظاهر درست داره توضیح میده، اما وقتی یه سوال میکنی ازش، تو تشخیص مصداق شبهه موضوعی و حکمی اشتباه میره، خطا میره. چرا؟ چون معلوم میشه به عمق اون مفهوم نرسید. پس یکی از مطالب مهمی که شما تو درس هاتون باید بهش توجه بکنید این است که هر کلمه ای که به کار میره و به استخدام گرفته میشه این معناش چیه، اینو باید دقت کنید، توجه کنید، در حدی که سر کلاس گفته میشه و استاد فرصت داره سر کلاس، اونایی که مربوط به درس‌های گذشته‌تونه و گاهی نقصی توش وجود داره باید خودتون پیگیری کنید و انشالله به اون عمق مفهوم شناسی برسید. عرض کردم چه اصطلاح چه غیر است، آخه بعضیش هم اصطلاح نیست، اصطلاح علمی نیست، همون معنای لغویش روشن نیست. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید کلمه رهن توی فقه یه معنای عرفی شما تو ذهنتون هست، چه بسا اصطلاحی هم نداشته باشه، معنای لغوی اصل عرب هم همونی باشه که تو فقه میگه، مثلا عرض میکنم اما شما به خطا رهن رو چی معنا میکنید؟ همین رهنایی که تو خونه ها میدن، این که رهن نیست که، این قرض الحسن است. دقت میکنید؟ یا زمان ضامن شدن، شما الان توی بحث وامی که یه کسی میگیره میرید ضامنش میشید، این زمانی که ما اینجا انجام میدیم با اون زمانی که توی عرض کنم عقد و زمان توی فقه میگن تفاوت‌هایی داره. چه بسا اینا اصطلاح علمی هم نباشه که بگیم تو فقه اصطلاح شده، نه، ممکنه اصطلاح هم نباشه اما اون معنای عرفی و لغوی که داره باید درست معلوم بشه، ولو اصطلاح علمی هم نباشه. ما خیلی روی اصطلاح دست نگذاشیم، گفتیم اعم از اصطلاح و غیر اصطلاح. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم مسئله شناسی است. مسئله شناسی یعنی چی؟ ببینید دوستان، تو هر بحثی باید مسائل اصلی و فرعی و فرعی تر بحث کاملا مشخص بشه. شما تو هر بحثی باید محل نزاع رو دقیق روشن بکنید. دیدید اینایی که میخوان مقاله بنویسن، اینایی که میخوان تحقیق بنویسن، اینایی که میخوان پایان نامه بنویسن، رساله بنویسن، یکی از سوالاتی که ازشون، یکی از چیزایی که اول باید روشن کنن، سوال اصلی و عرض کنم فرعی بحثه. میگن آقا این مقاله‌ای که شما می‌خواید بنویسید سوال اصلیش چیه؟ یعنی دقیقاً چه سوالی رو شما می‌خواید پاسخ بدید. ما تو هر بخشی از کتاب که وارد میشیم باید معلوم بشه چه سوالی رو می‌خوایم پاسخ بدیم، مسئله شناسی کنیم. یعنی اون سوال اصلی، سوال فرعی و سوال فرعی‌تر رو باید تشخیص بدیم. این که میگم فرعی و فرعی تر، گاهی برای رسیدن به یک سوال اصلی لازمه ما 4 سوال فرعی رو اول پاسخ بدیم، اینا رو کنار هم بگذاریم تا اون مسئله اصلیمون حل بشه، اینا میشن فرعی. گاهی تو اون فرعیان باز سوال فرعی تر وجود داره، یعنی برای یک عرض کنم سوال فرعی، باید دو تا سوال فرعی تر رو شما پاسخ بدید، حلش بکنید تا برگردید به اون سوال اصلی و بتونید اون سوال فرعی و اون رو پاسخ بدید. یعنی این مثل همین نمودارها و درختواره ها گاهی جزئی میشه، هی زیر مجموعه پیدا میکنه و تو بحثای علمی هم که خب خیلی این اتفاق میفته. یکی از نکاتی که حالا با تعبیر تعیین محل نزاع من مطرحش میکنم باید مورد توجه قرار بگیره، محل نزاع هر بحث رو دقیقا مشخص کنیم. یعنی مثلا فرض کنید دیدید مرحوم مظفر یه وقتای خوب وارد شده، دیدید مثلا بحث اجتماع امر و نهی رو مرحوم عرض کنم مظفر وقتی میخواد واردش بشه میگه مرادمون از این اجتماع چیه، مرادمون از این فی واحدن چیه، یعنی دقیق مشخص میکنه ما کجا رو میخوایم دقیقا بحث بکنیم که یه وقت ذهن جاهای دیگه نره، محل نزاعمون اون جایی که محل اختلاف و محل گفتگوست اون عرض کنم مشخص بشه. اگر این مشخص بشه دیگه ذهن پراکندگی پیدا نمی کنه، دقیق مشخصه که ما چه کاری رو میخوایم انجام بدیم. عرض کنم طبیعتا اگر کسی خوب مسئله شناسی کنه تو مسائل مختلف، این قدرت رو هم پیدا میکنه که مسائل و فروعات جدید رو تولید کنه. ببینید این خیلی نکته مهمی است. ما گاهی ماهی خوریم، گاهی ماهی گیریم، اما ابزارش رو نمیتونیم تولید بکنیم. گاهی نه، علاوه بر اینکه ماهی گیریم، تور ماهی گیری رو خودمون میتونیم درست بکنیم. طلبه‌ها، نه فقط طلبه‌ها، کلن دانشجوها، کسایی که دنبال علمن، خیلی وقتا به خاطر سهولت کار ماهی خورن. یعنی میشینه فقط بهش میگن اون مثل ضبط صوت ضبط میکنه، اما دیگه از خودش چیزی نمی جوشه. اگر این اتفاقات بیفته، آرام آرام اون جوشش ها اتفاق میفته، اون جوشش ها اتفاق میفته به این معنا که کسی که هی تو مسئله شناسی کار کرده، تو تعیین محل نزاع کار کرده، گاهی یک جرقه هایی به ذهنش میرسه، گاهی مسئله جدید، فرع جدید، چه توی فقه چه توی اصول، عرض کنم قدرت داره که اینها رو برای خودش ایجاد بکنه و محل بحث قرار بده. اینم عرض کنم مسئله شناسی. نکته چهارم دوستان که باز مسئله بسیار مهمی، ساختار شناسی است. ببینید دوستان بزرگوار، هم توی مجموعه علم و هم توی هر کتابی که در زیر اون علم در واقع ما میخونیم، تدریس میکنیم، عرض کنم مباحثه میکنیم، تحصیل میکنیم، باید چارچوب اون علم برای ما روشن بشه. یعنی جایگاه، عرض کنم خدمت شما، هر مسئله‌ای در مجموعه اون علم و در ساختار کلی اون متن آموزشی برامون روشن بشه. دقت میکنید؟ من گاهی از رفقا سوال میکنم، مثلا فرض بکنید حالا توی مکاسب نخوندید شما، اما مکاسب سه بخشه، خب یک بخش مکاسب محرمه، یک بخش بیع، یک بخش هم خیارات. مکاسب محرمه یعنی چی؟ یعنی کسبهای حرام. ایشون دو جلد مکاسب شش جلدی رو اختصاص داده به کسبهای حرام، درست شد؟ اون وقت توی این کسبهای حرام بحث کذب رو هم آورده، بحث غیبت رو هم آورده. خب چرا؟ مگه کذب و غیبت جز کسبهای حرام هن؟ اینو جز گناهان کبیرن. ها یه کسی مثل مرحوم دستقیب بخواد گناهان کبیره بنویسه، باید کذب هم بیاره، باید غیبت رو هم بیاره. کسب حرام چه ارتباطی داره با اینجا؟ خب ما اولی که وارد کذب میشیم، اولی که وارد غیبت میشیم، اینو باید بحث کنیم، اینو باید گفتگو کنیم. استاد بحث نکرد، شما تو مباحثتون گفتگو کنید. آقایون توجیهاتی دارن، مثلا یکی از توجیهاتی که اونجا مطرح میکنن اینه، میگن مراد ما از کذب و غیبت اون کذب و غیبتی است که واسطه پول در آوردن باشه. مثلا یه کسی رو بگن آقا تو برو این دروغو بگو اینقدر پول بگیر، آیا اون پولی که بابت این فعل حرام انجام میشود اون پول حلال یا حلال نیست؟ میگیم این کسب حرامه. یعنی هر کسبی که به خاطر فعل حرام باشه، یعنی شما یه فعل حرامی رو انجام بدی در قبالش پول بگیری، حالا چه غنا باشه، چه رقص باشه، چه کذب باشه، چه غیبت باشه. ببینید این ارتباط رو ایجاد میکنه، یعنی دیگه آدم ارتباط رو با سرمنشأ از دست نمیده. از ابتدا که شما میایی جلو معلومه که جایگاه این بحث کجاست. یا مثلا مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیه رو ذیل بیع فضولی بحث کرده. خب سوال، ولایت فقیه چه ربطی داره به بیع فضولی؟ شاید دوستان من بحث ولایت فقیه رو که این چند دورهی که مکاسب گفتم مطرح کردم، شاید یک نفر از دوستان بحث نکرد که آقا این ولایت فقیه رو چرا شما دارید بحث میکنه، ما تو بیع فضولی بودیم یه بار، که تو ولایت فقیه چیکار میکنیم؟ دقت میکنن؟ اما ارتباط داره. حالا ارتباطش توضیح داره، من نمیتونم الان وارد بشم چون شما هم مکاسب نخوندید، عرض کنم نمیتونم وارد بشم. اون بسته به اون شرایط، عرض کنم خدمت شما، متعاقده اینه که اون شرایط متعاقده این به نحوی عرض کنم مطرح میشه که ولایت فقیه رو ذیل یکی از شرایط در واقع متعاقده این میشه جا داد، و مرحوم شیخ انصاری هم بر همین اساس جا داده. علی ای حال دوستان، ما تو ساختارشناسی باید هر بحثی رو توی اون علم و توی اون کتاب جایگاهش رو روشن کنیم. دوستان بزرگوار، جالبه، حالا تو ساختارها عرض میکنم، خود رسائل، ساختار کل رسائل، اون ساختار کلش رو تو سطر اول خود رسائل گفته. تو سطر اول میگه مکلف وقتی به حکم شرعی میرسه، عبارت رسائل رو بیارید، اما اول صفحه عرض کنم خدمت شما 25 و اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما يحصل له شک فيه او القطع او الزن. قطع و زن مال جلد اوله، شک مال جلد دوم و سوم و چهارمه. یعنی ما سه تا مقصد کلا داریم، یکی قطعه که بخشی از جلد اوله، یکی عرض کنم خدمت شما زنه که آخر جلد اوله، اون بخش دومشه، یکی هم شکه که شک خودش عرض کنم مال اصول عملیه است که تقسیم میشه به بر اساس اون که دیروز عرض کردم دو تا مقصد داره اونجا، یک مقصد اونجایی که ما حالت سابقه نداریم، یکی هم اونجایی که حالت سابقه داریم. اونجایی که حالت سابقه داریم میشه جلد 4 که استصحابه، اونجایی که حالت سابقه نداره میشه جلد 2 و 3 که براءت است و تخییر است و احتیاط. یعنی از اول چارچوب کلی رو برای شما چیکار کرده؟ نشون داده. البته حالا توی قطع چی بحث میکنه؟ اون خودش باز یه زیر مجموعه داره. تو زن چه بحث میکنه؟ اون خودش یه زیر مجموعه داره. توی شک چی بحث میکنه؟ اون خودش زیر مجموعه داره. بله. خود اون زیر مجموعه هم باز زیر مجموعه داره. یعنی اونجوری درختواره رو که بیارید پایین یک عرض کنم مجموعه مفصلی میشه، اما ساختار کلی عرض کنم باید از اول روشن باشه، زیر مجموعه هم روشن باشه. دوستان بزرگوار، این مقداری که من عرض کردم از ساختار شناسی ساختارهای کلی بود. یه مقدار جزئی تر که ببینید، من معتقدم حتی گاهی یه پاراگراف نسبت به پاراگراف قبلش ارتباط داره. این رو هم ما جز ساختارها میدانیم. یعنی نمیدونم حالا براتون پیش اومده، تو ذهنتون هست نیست، گاهی مثلا یه کتابی یک پاراگرافی مطلبی رو گفته، بعد یه بار که تو پاراگراف بعدی میره سراغ یه مطلب دیگه. اگر ارتباط بین پاراگراف قبل و این پاراگراف رو شما برای خودتون روشن نکنید، احساس میکنید این دو تا مطلب جدای از همه، بعد سوال میکنید، میگید این پاراگراف دوم برای چی آورده اینجا؟ اصلا جاش اینجا نیست. و حال اینکه این پاراگراف دوم جواب یک سوال مقدری است که از پاراگراف اول تولید شد. یعنی پاراگراف اول وقتی شما میخونید یه سوالی ایجاد میشه، ایشون اون سوال رو تو ذهن خودش آورده بدون اینکه مطرحش کنه، تو پاراگراف دوم جواب شده. دقت میکنید؟ این ارتباط ها رو هم باید توجه بکنید. یعنی جزء به جزء ارتباط هر سطری با سطر قبلش، هر پاراگرافی با پاراگراف قبلش، هر صفحه‌ای با صفحه قبلش، هر بحثی فصلی با فصل قبلش، این ارتباط ها رو باید بهش توجه بکنه. این اجمال عرض کنم ساختار شناسی اینه. و این توانمندی هایی به انسان میده. یکی از توانمندی هایی که به انسان میده این است که شما خصوصا توی فقه، البته تو اصول هم هستا، شما هر بحثی رو ازتون بپرسن میتونه تشخیص بدید کجا باید دنبالش بگردید، کجا باید گفتگو کنید در موردش. حتی تو رساله ها گاهی مسئله شرعی ازتون میپرسن، مثلا فرض کنید در مورد روزه مسافر وقتی از شما میپرسن کجا میگردید دنبالش. خب خیلی از رساله ها تو بحث روزه بحث نکردن، تو بحث صلات مسافر بحث کردن. چرا؟ چون صلات مسافر هر وقت قصر باشه روزم نباس بگیره. یعنی ببینید این ارتباطا اگر روشن بشه شما جایگاه ها رو میتونید به راحتی تشخیص بدید. خب اجازه بدید من همینجا اینو تمام کنم. آخرین مطلب استدلال شناسی است. یکی از بحث های بسیار 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 مهم در این کتاب ها این است که شما استدلالات رو یک وقت ویژه روش بگذارید. بالاخره نحن ابناء الدلیل دیگه، یعنی هر بحثی رو که ما مطرح میکنیم باید دلیلش رو بیان بکنیم. اون دلیل بالاخره صغرا کبرایی داره، نتیجه‌ای داره، حد وسطی داره. اقوال مختلفی که تو یک بحث میاد، این آقا یه نظر میده، اون آقا یه نظر میده، طبیعتاً این یه استدلال داره برای خودش، اونم یه استدلال داره برای خودش. اقوال مقابل هم که معمولاً هر جفتش درست نیست که. نمیتونی بگی هم این درسته هم اون. ممکنه هر کدوم یه وجهی داشته باشه، اما نهایتاً یکیش درسته، نمیشه هر جفتش درست باشه که. اینجاست که طلبه ذهن اجتهادیش رشد میکنه. من یه وقتایی عرض کنم بحثمون به سر یک استدلالی که میرسه، یعنی اصل بحث مطرح میشه اما استدلالش بازگونه میشه، به دوستان میگم که خوب جای بحث تمام شد، شما پیش مطالعه فردا نکنید، استدلال شیخ رو مطالعه نکنید، خودتون ببینید با ذهن خودتون یه 5 دقیقه 10 دقیقه درگیر بشید که اگه یه همچین مسئله پیش بیاد شما چجوری استدلال میکنید. بذارید ذهنتون یه مقدار راه بیفته. دقت میکنید؟ یعنی گاهی تو مطالعه، خصوصا تو پیش مطالعه، حالا تو مطالعه بالاخره درس شرکت کردید، استاد مطلب رو مطرح کرده، توی پیش مطالعه وقتی یه مطلبی مطرح میشه ایشون میخواد استدلال بکنه، دستونو بذارید رو استدلال، 2 دقیقه تأمل کنید که اگه یه همچه حرفی پیش بیاد من چجوری استدلال میکنم. 2 دقیقه نمیخواد زمان زیاد بگذارید، بعد استدلال شیخو ببینید. اب نداره، بذارید هی خطا کنید، اشکال نداره، هی خطا بکنید، آرام آرام این خطاها تبدیل میشه به عرض کنم مطالب علمی، آرام آرام اون ذهن نقاد شما بار میاد. یعنی وقتی استدلال ایشونو میبینید، خب خودتونم یه استدلالی بالاخره به ذهنتون رسیده دیگه، بعد این دوتا رو مقایسه میکنید، میگید چه بسا حرف من درست باشه نه حرف مرحوم شیخ انصاری. اینا باعث میشه ذهن شما ذهن اجتهادی رشد بکنه. ما واقعا دوستان اینو عرض میکنم براتون، ما نیامدیم اینجا فقط مثل ضبط صوت مطلب یاد بگیریم بریم امتحان بدیم نمره 20 هم بگیریم، هیچ فایده نداره. اون نمره 20ی که مثل ضبط صوت شما مطلب رو عرض کنم حفظ بکنید برید امتحان بدید، اثری نداره، اثر چندانی نداره. یعنی اگه کسی واقعا بخواد تولید علم بکنه این به دردش نمیخوره. چرا؟ حالا در حد این که بالاخره یه اصطلاحاتی رو یاد گرفته، فردا بالاخره یه تبلیغی بخواد بره بخشی از اون اصطلاحات ممکنه به دردش بخوره، یه توانمندی اجمالی پیدا کرده، اما تولید علم با اینا اتفاق نمیفته. این که میبینید بعضیا 40 سال تو حوزه هنوز مجتهد نشدن، یه عده‌ام 20 سال تو حوزه مجتهد مسلم شدن، اینا خب روش ها متفاوته دیگه. این روش های متفاوت عرض کنم این آثار رو هم داره. الان ای حالا توی بحث استدلال شناسی، شناخت اقوال مهمه، شناخت مبانی استدلالات گوناگون موجود در متن مهمه. آخه گاهی این استدلال و اون استدلال هر دو بر اساس مبنای خودشون درسته، اما هر کدوم یه پشتوانه‌ای داره، یه مبنایی داره، اون مبانی هم عرض کنم حتی الامکان در بیاد مناسبه. شناخت حد وسط در حل مسئله بسیار مهمه. عرض کنم خدمت شما تطبیق قواعد فقهی و اصولی در استدلال، حالا به خصوص توی فقه گاهی استدلالاتی اتفاق میفته وابسته به یک مطلب اصولی است، اون مطلب اصولی رو شما تا حلش نکنید، صافش نکنید، نمیتونید اون استدلال در فقه رو متوجهش بشید. دقت میکنید؟ به خصوص در فقه این نکته باید مورد توجه قرار بگیره. سعیم بکنید دوستان تا میتونید، حالا عرض میکنم سر کلاس واقعا فرصت همه این کارها به صورت قدم به قدم نیست، اینا رو دیگه خودتون باید بیشتر پیگیری بفرمایید. سعی کنید استدلالات رو به صورت منطقی چینش کنید. دقت میکنم؟ مثلا این استدلال عرض کنم برهان، عرض کنم قیاس اقترانی است یا قیاس مثلا استثنایی است. اگر قیاس اقترانی است، نوع شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، کدومش منتج بود، اینا حد وسطاش روشن میشه. یه مدتی این کارا رو انجام بدید، به راحتی عرض کنم دیگه ذهنتون منطقی بار میاد و عادت میکنید و این توانمندی در شما ایجاد میشه. خب من اجازه میخوام همینجا دیگه این بحث رو تمامش بکنم، خیلی هم طول کشید. فکر میکنم این نکاتی که عرض کردم در یه حد نسبتاً حالا به صورت اجمالی و خوبی میتونه یک پنجره باز کنه روبروی شما. شما میخواید مکاسب بخونید، میخواید رسائل بخونید، تو هر کدوم کجاها رو باید توجه کنید و چه کارهایی رو باید انجام بدید. گاهی بعضی از دوستان میان میگن آقا ما مکاسب درس شما، رسائل درس شما 10 دقیقه مطالعه میکنیم همه چی رو میفهمیم. من بهشون میگم آقا من همین رسائلی که میخوام برای شما بگم، مکاسبی که میخوام بگم، گاهی 3 ساعت ازم وقت میگیره مطالعهش کنم. چطور شما میگید یه 10 دقیقه من همه چی رو میفهمم؟ خب من 3 ساعت مطالعه کردم، یه زمانی هم همینو درس گرفتم، استاد منم مطالعه کرده بود به من گفت، مطالعهش هم همون موقع کردم، مباحثش هم کردم، الان که میخوام درس بکنم 3 ساعت مطالعه میکنم. همین دیگه. این ببینید یه مصاحبه علمی، همون آقایی که میگه 10 دقیقه من مطالعه میکنم همچنان میفهمم، بیاد بشینه من 2 تا سوال ادامه معصوم بکنم ازش، بعد ببینید همه چی رو واقعا فهمیده، با اینکه درس منم شرکت کرده، مباحثم کرده، مطالعهم کرده، اما یه چیزایی هم به عهده خود طلبه است. اصلا بنا نیست، من این رو غلط میدونم آقا، این حالا به صراحت عرض میکنم، اینو غلط میدونم استاد همه چی رو بگه. بنا نیست، یه چیزایی به عهده خود طلبه است، باید بره مراجعه کنه. من گاهی به دوستان میگم اصلا من متن رو خوندم، ترجمه هم کردم، کلمه به کلمه رفتم جلو، شما به بهانه ام که شده روزی 2 بار 3 بار به بهانه 2 تا 3 تا کلمه به لغت مراجعه کن. این مراجعه شما به لغت باعث میشه شما انس بگیری، بتونی کتاب لغت ببینی. و طلبه کفایه خون میاد به من میگه من کتاب لغت اصلا ندارم، نرم افزار ندارم اصلا. میگم خب چی کار میکنی؟ میگه خب استاد میگه دیگه، ترجمه میکنه. میگم خب تا آخر عمر اینجوری تو یه بار نمیتونی لغت ببینی، نمیتونی از لغت چیز در بیاری. چرا؟ چون خودت مراجعه، یه چیزایی به عهده خودت طلبه است. این معنا نداره که همه چی رو استاد مطرح کنه، همه چی رو بگه، بعدم طلبه بگه خب دیگه همه چی رو گفتن دیگه، تمام شد. خب این رشد نمیکنه. اون رشدی که میخواد اتفاق بیفته تو کارگاه، کارگاه بخشش مال منزله، مطالعه است، بخشش مال مباحثه است. مال اون فرایند رو که بگیم انشالله یه وقتی بشه من عرض بکنم، چون خیلی مطالب مهمی اونجا هست. اون فرایند بسیار 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 مهمه که شما اهداف پیش مطالعتون معلوم بشه، اهداف کلاستون معلوم بشه، اهداف مطالعتون معلوم بشه، اهداف مباحثه، اهداف نوشتن، اهداف تکرار. یعنی هر کدوم از اینا اهدافی داره، هر کدوم انجام نشه بخشی از اون اهداف انجام نشده، اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. این که میبینید طلبه، مثلا من یه وقتی رفتم، حالا این قضیه مال سالها پیشه، شاید بیش از 10 سال پیش، اون بزرگوارم مثلا من نمیشناسم، رفتم یکی از استانها یه منبر داشتم و برگردم، یه جلسه ای بود، نماینده ولی فقیه در سپاه اومد پیش من گفت فلانی. گفتم چی؟ گفت شنیدم مدیر حوزه عوض شده، این امتحان شفاهی رو سخت میگیرن الان تو این تغییر تحولات، یا بالاخره روان شده. گفتم چطور؟ گفت من هنوز امتحان شفاهی پای 10 هم مونده. یعنی یه ذره استاد سخت بگیره طرف نمیتونه. آیه امتحان شفاهی اگه کسی واقعا مطالعه و مباحثه خوبی کرده باشه، اصلا نیاز به مطالعه نداره، میره اونجا میگن آقا این سفر مطالعه کن، شما این مطالعه میکنی میری سر که امتحان، طبیعتا با نمره 18 19 باید بیای بیرون. اگه خوب مطالعه کرده باشید، خوب مباحثه کرده باشید، تو طول تحصیلت اینجوریه. خب این معلوم میشه اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. ببینید من تا جایی که بتوانم تلاش میکنم این روند رو عرض کنم، بازگو بکنم. البته من معتقدم، عرض کردم، یه چیزایی به عهده خود طلبه است، تلاشم همینه. فقط حواستون به این باشه ما وقتمون زیقه. وقتمون زیقه به این معنا که ما مثلا 120 جلسه وقت داریم با 300 صفحه متن. این معناش اینه که روزی دو صفحه و نیم باید بریم. الان جلسه دومه، همون یه خط ما نرفتیم جلو. دقت میکنین؟ البته بعضی ها همین جورن، میگن آقا ما کلا 100 صفحه بیشتر نمیخونیم، بقیهش به عهده خود طلبه. اما اون 100 صفحه‌ای که میخونن سعی میکنن عمیق بخونن، سعی میکنن مثلا من یه چیز بینابینی تلاش میکنم اتفاق بیفته، تلاش میکنم که انشالله این اتفاق بیفته. اوائل رسائل مثلا نمیشه تند رفت جلو، یعنی بحثای قد بحثای سنگینیست، یعنی باید یه مقداری حلاجی بشه. تلاش خودمون رو انشالله میکنم. البته نمیدونم، حالا صوتای منو گوش داده باشید، با روش تدریس من طبیعتا آشنا هستید، صوتاش هم هست، همه جا هست، اونو ببینید، یکی دو تا جلسه رو ببینید، به نظرم عرض کنم خدمت شما دیگه روش تدریس دستون میاد. من فردا دوستان میخوام وارد متن کتاب بشم، اینو متاسفانه نتونستیم. اما قبل از این که باز وارد این بسم الله الرحمن الرحیم متن رو بگیم، میخوام ساختار کل 4 جلد رسائل رو براتون بگم. من اجازه بدید تکلیف بدم اگه فردا اومدید، عرض کنم خدمت شما. ببینید این یه سطر اول بحث که ایشون تقسیم کرده به شک و قطع و ظن، دقت میکنید؟ فردا فهرست این 4 جلد رو خودتون یه نگاه بکنید. از قطع شروع میشه، بعد ظن، بعد شک، بعد بیاید این قطع رو ببینید چه مباحثی رو داره. مثلا فرض کنید توی قد ایشون 4 تا بحث اصلی اوورده تو تنبیهاتش، یعنی جدای از اون بحث اولش که حکم قد است که وجوب متابعته، 4 تا بحث اوورده، یکی تجریه، یکی مثلا قد حاصل از مقدمات عقلیه است. اینا رو سعی کنید خودتون در بیارید، یعنی یه نموداری براش بکشید. تو ظنم همینجور، تو شکم همینجور، یه ساعتی وقت بگذارید، فکر میکنم براتون مفیده. اون وقت بعد من فردا انشالله با سرعت بیشتری پیش میرم، بعدم دیگه انشالله وارد متن کتاب میشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.